گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. مردم ایران سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش اومدید به گردونه از رادیو جوان. صدای قدم ها در راهروهای شلوغ نمایشگاه میپیچه. نور غرفه ها، نگاه های کنجکاو، گفتگوهای پرهیجان و محصولاتی که هر کدوم قصه ای از توانستن دارن. اینجا نمایشگاه ایران ساخته، ویترین توامندی های علمی و فناوری ایران.
سیزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت از تاریخ 22 تا 25 آذر 1404 در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران.
ایران ساخت فقط یک نمایشگاه نیست. دکتر پزشکیان، رئیس جمهور:
اون چه که ما در رابطه با کشورمون و دنیا داریم یکی همین شعاری بود که عزیزان ما بلند شدند و گفتن برای ایرانمون و برای کشورمون. همه عزیزانی که تو این کشور زندگی میکنند مال این کشورند، ایرانیند و ما با کمک این عزیزان ایران رو با قدرت به عزت و سربلندی خواهیم رساند. این نمایشگاه هایی که میذارم برای این که تجربه ها رو و دستاورد ها رو انسان ها ببینن، بتونن با هم تعامل کنن و فرهنگ ها و خوبی ها رو به همدیگه منتقل کنن.
نمایشگاه بیانیه عملی از مسیری که علم در ایران طی کرده، مسیری که از مقاله و آزمایشگاه عبور کرده و به محصول، بازار و زندگی مردم رسیده.
از تکنولوژی فراطیفی هم استفاده میکنه. شما میتونید از روی اون ویژگی ها و شاخصه های یک گیاه رو بتونید از توی اون در بیارید، مثل رنگدانه هاش.
ابزاری که با استفاده از تابش نور به برگ میتونه یه سری پارامترها رو اندازه‌گیری بکنه. این دیتا همزمان که اندازه‌گیری میشه جی پی اس محل هم در واقع ضبط میشه، به این معنی که معلومه که کجای مزرعه این اندازه‌گیری انجام گرفته و لذا اون کسی که مسئول اون مزرعه یا گلخونه هست بعدن با نگاه کردن به اندازه‌گیری‌هایی که صورت گرفته میتونه متوجه بشه که کجای گلخونه دچار مشکل شده و یا اگر نیاز باشه که کودی داده بشه یا آبیاری بشه فقط به اون بخش از مزرعه این کار صورت بگیره که نیاز اون بخش هست.
اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، رشد علمی و فناوری ایران در سالهای اخیر نه انفجاری و شعاری بلکه پیوسته، مسئله محور و بومی بوده.
سیزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاه.
دستگاهی که تولید میکنیم برای مؤلفه‌های تستای کشش هست، فشار هست، خمش هست، ضربه هست، خستگی هستش، پیچش هستش، تستای رو چرخ قطار، تستای خستگی، تستای رو تراورس هست، تستای استاتیکی داینامیکی، تستای رو فنرها.
ما با چند نشانه روشن رو بریم. افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان که از حل مسائل واقعی کشور شروع کردند، حرکت از مونتاژ به سمت طراحی و مهندسی بومی، تمرکز بر فناوری‌های راهبردی مثل تجهیزات پزشکی، دارو، زیست فناوری، هوش مصنوعی، مواد پیشرفته و انرژی و مهمتر از همه تغییر ذهنیت نسل جوان از کارمند شدن به نوآوری و کارآفرینی فناورانه.
مدت زمان رو رسونده بین 6 دقیقه تا نهایتاً 22 دقیقه. برای اتاقهای عمل، CSR های مرکزی خیلی کاربردیه. هم مدت زمان استریل بسیار پایین اومده، هم با چمبر مربعیش فضای بیشتری رو در اختیار کاربر قرار میده که بتونه وسیله های بیشتری رو استریل کنه.
یه شبکه ایجاد میشه بین تقاضا و عرضه و میتونم بگم جای موفقی است. آزمون پس داده برای اینکه تقاضا و عرضه همدیگر رو پیدا بکنن.
این یعنی علم در ایران دیگه فقط برای رتبه و مقاله نیست. علم داره کار میکنه، میفروشه و اثر میگذاره. عبدالحسین بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس نمایشگاه ایران ساخت:
ما در دنیا خب کشورهای محدودی داریم، زیر 20 کشور هستن که در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی حرف برای گفتن دارن و امروز به جرئت میتونیم بگیم جمهوری اسلامی ایران وارد این باشگاه شده و ما صادرات محصولات هایتک و فناورانه در سنوات گذشته، سالهای گذشته و سال جاری خب اثبات کرده که من حرف برای گفتن دارم. با کمک و ظرفیت و تلاش شرکت‌های دانش بنیان و فناور تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی در کشور رقم خورده. معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با تحریک تقاضا و در واقع تضمینی که برای خرید این محصولات و تجهیزات به شبکه دانشگاهی، پژوهشگاه‌ها، مراکز علمی پژوهشی داده و یارانه‌ای که به خرید این محصولات به شبکه دانشگاهی داده، باعث شده که بازار شرکت‌های دانش بنیان رو تقویت بکنه، باعث شده که شبکه آزمایشگاهی ما تقویت بشه، توسعه پیدا بکنه. و اگر امروز ادعامون اینه که ما بالاخره تونستیم به یک رشد علمی برسیم یا در حوزه فناوری‌های نوظهور و فناوری جدید حرف رو گفتن داریم، خب بیسش همین در واقع زیرساخت فیزیکیه. مستحضرید که ما برای دستیابی به رشد علمی هم به سرمایه انسانی متخصص نیاز داریم و هم به یک زیرساختی آن نیاز داریم که بتونیم بالاخره آزمایشگاه‌های معتبری داشته باشیم، آزمایشگاه‌های مرجعی داشته باشیم، بتونیم نتایج تحقیقات رو در اونجا پیاده سازی بکنیم.
ایرانساخت فقط یک نمایشگاه نیست. این رویداد فرصتیه برای دیده شدن توانمندی‌های داخلی.
نمونه های خارجی داشته، دو سه تا کشور پیشرو هستن تو این زمینه. موفق شدیم 14 تا مرکز از مراکز علوم دریایی کشور رو با کلاس های مختلفی از این شبیه ساز تجهیز کنیم و دورهای خوبی برگزار شده
و همزمان برنامه‌ای هدفمند برای تحریک تقاضا از سوی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شبکه آزمایشگاهی کشور و بخش خصوصی. در این نمایشگاه شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی در کنار هم جمع شدند تا از نیازهای واقعی بازار بگن و برای اونها پاسخ‌های بومی ارائه بدن.
دستگاه کاربردش تکثیر دی ان ای، کاربردش برای پزشکی شناسایی خیلی از بیماری‌های موجود در افراد هست که پایه ژن برقرار میشه.
کار ما تشخیص مولکولیه. تشخیص مولکولی که خدمتتون میگم ممکنه تشخیص سرطان باشه، تشخیصای قبل تولد باشه.
نکته قابل توجه امسال نگاه فراتر از مرز هاست. بیش از 300 نشست تجاری میان شرکت های فناور داخلی و طرف های خارجی برنامه ریزی شده تا مسیر شکلگیری بازارهای جدید صادراتی هموار بشه. مهندس منتظری مدیر فنی نمایشگاه ایران ساخت.
نقاط قوت نمایشگاه، ما 13 دوره این نمایشگاه رو داریم برگزار میکنیم. سال اول حدود 100 تا شرکت و 1000 مدل محصول تو این نمایشگاه ارائه شده بود. الان بعد 13 دوره ما حدود 270 تا شرکت و بالای 9000 مدل محصول تو این نمایشگاه ارائه شده و اگه به صورت تجمیعی بخوام خدمتتون تو 13 دوره عرض بکنم، ما در خدمت حدود یعنی بالای 1000 شرکت و بالای 20000 مدل محصول بودیم. یعنی گسترش تعدادی در حقیقت تجهیزات و همینطور کیفیت تجهیزات با برگزاری جشنواره‌های طراحی صنعتی که برگزار شده به شکل چشمگیری بهبود پیدا کرد. ما تو این نمایشگاه در حقیقت بیشتر از این که نمایشگاه باشه، یک محلی واقعا برای فروش واقعی محصولاته. ما توی 12 دوره گذشته بالای 2.5 همت این نمایشگاه فروش داشته که اگه بخوایم تو هر سال حالا با میانگین قیمت دلار محاسبه بکنیم، یه چیزی به صورت مستقیم 200 میلیون دلار از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده که این حالا عدد مستقیمش هست. عدد غیر مستقیمش با مشکلاتی مثل هزینه های دور زدن دور دنیا برای واردات تجهیزات آزمایشگاهی، یه چیزی بالای 500 میلیون دلار حد زده میشه که از خروج ارز جلوگیری کرده. تمام این شرکت ها هم شرکت هایی بودن که شاید ابتدا نوپا بودن، شرکت های کوچیکی بودن، به مرور توی این نمایشگاه با ارتقای کیفیتشون، با ارتقای کاراییشون، با ارتقای کاربرپسندی، طراحی صنعتی که انجام دادن، الان واقعا علاوه بر دانشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی ما میبینیم که سرریز این فناوری ها تو صنعت ورود کرده و فروش به صنایع دارن، فروش واقعی به صنایع دارن. برای همین واقعا بسترهایی مثل این نمایشگاه باید بیشتر بشه تو کشور، تو حوزه های دیگه. حالا این حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و تست هستش، ولی این نمایشگاه واقعا جلوه یه سیاست درست 13 ساله بوده که الان شرکت ها واقعا فروش خوبی هم به دانشگاه هم به صنایع دارن.
فضای ایران ساخت امسال یک تفاوت مهم داره. اعتماد به نفس. غرفه ها فقط پر از بروشور نیستند، پر از نمونه های واقعی هستند. دستگاهی که در بیمارستان ها کار می کنند، تجهیزاتی که وارداتشون متوقف شده و حالا داخلی شدن و نرم افزارهایی که دقیقاً برای نیازهای ایران طراحی شدن.
حساسیت دست تکنیک PCR بالای 90%. روش های قدیمی برپای الایزا یه روش های سنتی و ساده بودن، ولی حساسیتشون فوق‌العاده پایین تر بود نسبت به تکنولوژی PCR.
تونستیم بالغ بر 18 مدل دستگاه های مختلف تو این زمینه بسازیم. از نصف تا یک پنجم قیمت داریم به خود هم قول کاربران داخل کشور خودمون عرضه میکنیم.
صادرات هم داشتیم
به لطف خدا، ما به کشورهای مثل ترکیه، عراق، افغانستان، تاجیکستان این دستگاه رو هم صادر کردیم.
در چهره قرفه‌دارها به خصوص جوانترها یک حس مشترک دیده میشه. ما بلدیم، ما میتونیم و داریم این کار رو انجام میدیم. نمایشگاه امسال بیشتر از قبل بازار محوره. گفتگوها کمتر دانشگاهی و بیشتر اقتصادی، صنعتی و کاربردی هن. سرمایه گذار، صنعتگر و فناور دارن یک زبان مشترک پیدا می کنن. ایران ساخت تصور یک کشور در حال حرکته. کشوری که با وجود محدودیت ها مسیر درونزا شدن فناوری رو انتخاب کرده. عبدالحسین بهرامی رئیس نمایشگاه ایران ساخت.
وجود بیش از 700 مرکز آزمایشگاهی رو در اقصی نقاط کشور تجهیز کردیم، حمایت کردیم و شکل دادیم. ثمره و خروجی اون این بوده که ما تقریبا میشه گفت حدود 800 میلیارد تومان یارانه خرید به دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی کشور دادیم. ما تقریبا زیر یک همت سرمایه گذاری کردیم. من امروز میخوام با ذی‌الصفاته عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان محترم که بازده فناورانه این حمایت بیش از 10 همت برای کشور بوده، حداقل بیش از 10 همت بوده. و اینجاست که نقش شرکت‌های دانش بنیان، نقش شرکت‌های فناور، پا دادن به اونها در عمل میتونه در واقع کلید توسعه یا پیشرفت کشور باشه که همواره مقام معظم رهبری تأکیدات وافری دارن که ما اگر بتونیم نخبگان کشور رو از طریق حمایتی که ازشون انجام میدیم و شرکت‌های دانش بنیانی که اینجا شکل میگیره، هم به اقتصاد کشور کمک کردیم، هم به پویایی نخبگان کمک کردیم و هم باعث شده که اینها در واقع بتونن منشه اثر و تحول باشن برای کشور.
این نمایشگاه میگه آینده علمی ایران نه در شعار، بلکه در همین غرفه ها، در همین ایده های بومی و در همین جوان هایی است که ایستادن و با افتخار میگن این محصول ساخت ایرانه. و شاید مهمترین پیام ایران ساخت همین باشه: علم وقتی به درد مردم بخوره تبدیل به قدرت میشه. ممنونم، قدرتمند و سرفراز باشید مردم ایران. خدا نگهدار.
بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. آه. میم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واو بده.
وقتی جوانی بگذرد حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که به صدا توان ماندگاری بخشید. به نام خدا. دوستداران نقاشی صدا بر بوم ذهن و بام ذوق سلام. نقاشی صدا با هم از موسیقی کلاسیک صحبت میکنیم و از شنیدن قطعات زیبا لذت میبریم. کیخسرو شاپور سهرابجی، آهنگساز پارسی هندی انگلیسی، یکی از آهنگسازان بحث برانگیز و بسیار عجیب و نامعمول سده 20. او بخشی از پیچیده ترین آثار پیانو رو نوشت و زبان پیانو نویسی رو در قرن 20 گسترش داد. آثار سهرابجی ادامه منطقی پیانو نویسی دبوسی و بوزونیو شیمانوفسکی بود. او ایده های موسیقی جاری در تمام سبک‌ها از باروک تا دوره معاصر رو در آثار خودش جاری کرد. ویژگی مهم آثار سهرابجی استفاده زیاد و پیچیده از پولیریتمیک بود.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
سهرابجی سنت پیانو نویسی لیست و آلکانو به بهترین شکل در دوره معاصر گسترش داد. پدر و مادری موسیقی بلد اولین آموزگاران کیخسرو شاپور سهرابجی بودند. او سپس به مدارس موسیقی رفت تا دانش آهنگسازی و نوازندگی خودشو گسترش بده. اما میشه گفت که او به عنوان آهنگساز عمدتاً فردی خودآموخته بود. علاقه زیاد به موسیقی باخ و مالر و اسکریابین و آلبان برگ در تعیین مسیر موسیقیایی او بسیار تأثیر گذاشت. سهرابجی پیانیستی بسیار با تکنیک بود و با همین توانایی موفق شد سطح پیانو نویسی رو ارتقا بده. تعداد زیادی از موسیقیدان‌های قرن 20 آثار او را ستایش کردند. او در سال 1936 اجرای آثار خودش را قدغن کرد و برای همین به چهره‌ای مبهم تبدیل شد. خیلی‌ها یکی از آثار سهرابجی به نام اوپوس کلاویچم بالیستیکومو مهمترین اثر بعد از هنر فوگ اثر باخ میدونن. اجرای این اثر بیش از 2 ساعت زمان میبره. به تعبیر دیوید دوبال آثار سهرابجی پیانیستی و میطلبه که با ایثار و از جان گذشتگی نسبت به اثر احساس تعهد داشته باشه. صدا.
آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای از موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
آموختن پارتیسیون های سهرابجی روند طاقت فرسایی که باید نوت به نوت سپری بشه. خوشبختانه سهرابجی در سالهای پایان عمر خودش مهر ممنوعیت اجرا رو از روی تعدادی از آثارش برداشت تا پیانیست های بزرگی مانند سالومون و هابرمان بتونن تعدادی از آثار او رو اجرا و ضبط کنن. از موسیقیدانانی که آثار سهرابجی رو ستایش کردن میشه به اولیوی مسیان و گیورگ لیگتی اشاره کرد. کیخسرو شاپور سهرابجی که در 14 اوت 1892 چشم به دنیا گشوده بود 96 سال زیست و در 15 اکتبر 1988 دیده از دنیا فرو است. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شبتون رنگین و آهنگین.